على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز چهارشنبه است و روز اول درس، مطابق سیره‌ای که داشتیم حدیثی بخوانیم و تیمن و تبرکی بجوییم به یک حدیث اخلاقی که انشاءالله در نیات ما برای همه اعمالمون، مخصوصا برای درس و بحث مؤثر باشد. حدیث معروفی است از پیغمبر اکرم. من حدیث رو از سفینة البحار نقل می کنم، از ماده خلوص. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من اخلص لله 40 یوما، من اخلص لله 40 یوما فجر الله فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. از این حدیث نکات زیادی استفاده می شود. اولین نکته ای که استفاده از حدیث می شود این است که یه رابطه ایست بین علم و اخلاص. هرچه خلوص نیت انسان بیشتر باشد، دامنه علم انسان وسیع تر است. یا به تعبیر دیگر، به علم واقعی انسان نمی رسد جز به اخلاص نیت. چون علم دو رقم علمه، یکی علومیست اکتسابی و علم رسمی به اصطلاح، و یه علمیست علم موهبت الهی. علم رسمی اکتسابی ممکن است آدم با تقوا و بی تقوا درس بخوانند و عالم بشن، شیطان هم عالم بشه. دانشمندان زیادی در طول تاریخ بودن که هم دست با جنایتکاران روزگار بودن، الان هم دانشمندان زیادی هستند که در اختیار جانیان هم. این علم رسمیه. علم رسمی و علم اکتسابی ممکن است برای صادق و طالح هر دو حاصل بشود. اما اون علم موهبت الهی، اون علمی که نور است و تمام وجود انسان و نورانی و روشن می کند، اون در سایه اخلاص و خلوص نیت به دست می آید. این همون علمیست که نور یقذف الله فی قلب من یشاء. این همان است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این همون علمیست که قرآن میگه نوری برای اونها قرار میدهم که یمشی فی الناس. نور و روشنایی الهی است. این بدون اخلاص ممکن نیست. و علم واقعی هم در حقیقت همینه. من این جمله رو خدمت شما عرض کنم، شما هم تجربه کنید. انسان نگاه میکند کلمات علمای بزرگ را، اشخاصی که نبوغی داشتند در عالم روحانیت و درخشیدند مثل خورشید آسمان، لابلای کلماتشون انسان نگاه میکنه میبینه اینا تنها درس خوندن نیست. کلماتش صاحب جواهر انسان نگاه میکنه، علامه مجلسی نگاه میکنه، شیخ انصاری نگاه میکنه، یه تأیید الهی در باطن کلمات اینها میبینه انسان. پیداست این علمشون فقط تحصیل از استاد نبوده، معید به تأییدات الهیه بودن. این ابتکارات، این همه کار یک انسان، این همه آگاهی برای بشر، این همه توفیق برای انسان، پیداست این یک تأیید الهیه. این همون علمیست که ما میگیم موقبت الهی، این همون نوریست که یمشی بیف ناز یمشی بیف ظلمات فرآن بین حق و باطل، این لا یکون الا بالاخلاص و تا انسان نیتش خالص نکند به اونجا نمیرسه. پس از این حدیث شریف اولین نکته که میتونیم همه ما استفاده کنیم یه رابطه ایست بین اخلاص و بین علم. هر اندازه درجه اخلاص بالاتر، علم بیشتر. نکته دومی که از این حدیث استفاده می شود این است، علم در درون جان انسانی، درست مانند پنهان شدن آب در لابلای اقشار زمین. باید یه نفر باشه و این قنات ها رو بزنه و اینها رو به هم پیوند بده تا این آب از اعماق زمین به سطح زمین بیاد. این که می فرماید فجر الله ینابی الحکمت من قلبهی علا لسانه، دلیل بر این است که در اعماق وجود انسان علم و آگاهی زیادی است مانند ینابی حکمت. منتها این یفجرونها تفجیرا می خواد بشه، بعد راهش رو باز کنند و استخراجش کنند و بیرون بیاد اون کلنگی که میتواند این علم پنهان و آشکار کنه و تفجیر ینابی حکمت کند، اون کلنگ اخلاصه. من اخلص لله اربعین یومن فجر الله ینابی الحکمه من قلبه على لسانه. حالا این چه علمیست که در بطون انسانه؟ بعضی از فلاسفه معتقدن تمام علوم انسان در اعماق وجودش هست و تعلیمهای استاد تذکر یاداوریه، چیزی جز یاداوری ها نیست. قرآنم خیلی تعبیرهای به یه تذکر داره، تذکر یادآوری داره، حلم مدکر داره، لعلکم تتذکرون یا امثال اون داره. خود تعبیر به یادآوری و تذکر در آیات قرآنم شاید اشاره باشد به این که علم در اعماق وجود انسان هست و این میخواهد کلنگی باشد و حفره ایجاد کنن و این علم خارج کنن. حالا یه وقتی چاه میکنن با دل بیرون میارن، یه وقتی قنات میکنن و اینها رو با هم مربوط میکنن و بیرون میارن، و یه وقت هم یک فوران میکنه خودش بیرون میزنن. آب در اون زیر هست، در اون درون هست. خب اگر چنین هم معلوم میشه حواجبی جلو اون علم گرفته، اون حواجب باید برطرف بشه. حجاب خودخواهی من، حجاب شهوات، حجاب حب نفس، حجاب غفلت از خدا، این حجاب هاست اجازه نمیده. وقتی این حجاب ها به وسیله نور اخلاص از بین برود من قلبهی علا لسانه جاری می شود. حالا اجازه بدید ما این قلت و قلت نیاریم تو این بحث. به عنوان یه بحث اخلاقی من جواب سوال شما را در وقت مقتضی سوال کنید عرض میکنم. و اما نکته سومی که از این حدیث استفاده می شود میگه اربعین یومه، در اگه تمام عمرش مخلص باشه، حتی اگر 40 روز هم اخلص لله کافی. یعنی اخلاص های موقت و محدود هم میتواند یه همچین اثری در وجود انسان بذاره. وقتی که این چینی نه چقدر میخواد من بی نور باشم و بی توجه باشم که حتی 40 روز هم نتونم خودم رو خالص کنم. به هر حال برادران آغاز شروع درد بیایید و دو چیز رو در خودمون زنده کنیم، یکی جدیت، تنبلی، سستی، ضعف، ناتوانی، تصویف امروز و فردا انداختن، تفره رفتن از کار، اینا رو بندازیم کنار. خود کتاب به قوت، با قوت و قدرت در زید این آیه دارد که راوی سوال کرد قوتون فل ابدان او فل عقول یا ارواح، فرمود فیه ما با قوت جسمی و قوت روحی باید کتاب الهی رو گره، با تنبلی و شلوول بودن نمیشه کاری کرد. فبنان علازالک یکی مسئله جدیت در خودمون زنده کنیم، دیگری هم اخلاص. نیتمون رو برای خدا کنیم، مردم نیازمندن، خودمون نیازمندیم، مخصوصا بعد از انقلاب اسم اسلام در همه جا پیچیده، همه تقاضا دارن، چشم ها به حوزه علمیه قم دوخته، در اکناف و اطراف این مملکت افراد زیادی هستند که در مقابل هجوم دشمنان قرار گرفتن، فشار دشمن بیشتر شده، احساس خطر میکنی، به همون نسبت که احساس خطر میکنه فشارش روی شیعه های عوام بیشتر شده، گرگ ها افتادن به جان مسلمین عموما و به جان شیعیان خصوصا، چوپان هایی میخواد که این گرگ ها رو دفع کنیم. به این شما هستید که احساس کنید مسئولید برای نجات اونها، برای نجات خودتون، برای اتمام حجت، برای انجام یک واجب عینی. من کسانی که میان از این سوال میکنن پدر و مادر ما راضی نیست ما طلبه بشیم میتونیم یا نه، میگم میتونید، واجب کفایی نیست که بخواهید اجازه اونها رو بگیرید، واجب عینیه. من به کفایی نداریم، کم داریم. وقتی من به کفایی کم بود برای میدان جهاد پدر راضی نیست، نباش. میگیم با پدر دعوا نکن، با پدر محبت کن، ولی راضی نباشه اشکالی شرعی برای تو نداره، بیا خوب یا برو حوزه های دیگر درس بخون. یقین دارم من واجب عینی، واجب عینی آمد که من به کفایی نداشتیم، ما یه دهم اون چه لازم داریم طلبه نداریم، یعنی نو دهم کم داریم. یه عش از اعشاب داریم. خب وقتی همچین واجب عینیه چقدر باید من در آن مجرد باشم، مخلص باشم. به هر حال خودتون هم به خدا بسپارید و این مسئله اخلاص رو آزمایش کنید. انسان خیلی راحت میتواند برکات و نورانیت اخلاص لله رو ببینه و آثارش در وجود خودش تا تماشا کنیم و جریان اون حکمت از قلب زبان و واقعا انسان میتونه لمس کنه اون جایی که نیتش خالصه، چنان جاری میشه انسان خودشم متعجب میشه من بودم که این برنامه رو جاری کردم، در حال اینها مسائلی است آزموده شده. برگردم به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که من از عرض کردم سفینة البحار ماده اخلاص خلصه باب خیر، از اونجا نقل می کنم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابی الحکم من قلبه علی لسانه. سه تا نکته در اینجا داشتیم، انشاءالله فراموش نمی کنیم. برگردیم به بحث اصولمان. موضوع بحث ما اوامره، از صيغه امر اول بحث امسال است و بارها عرض کردم که ما به سبک کفایه جلو میریم. بخواهید مطالعه کنید، کفایه را مطالعه کنید، تغییرات مرحوم نائینی، تغییرات مرحوم عازی‌الدین عراقی، تغییرات مرحوم آشمان حسین اصفهانی، دورر الاصول مرحوم حادشه، تهذیب الاصول، کتاب های دیگر، هر کدامش به خود مطالعه کنید، معیار و کفایه قرار بدید، بر اساس بحث های کفایه ما جلو میریم. فعلا الکلام فی صیغه الامر. در اینجا دو بحث داریم. بحث اول معنی صیغه اجمالا، معنی صیغه امر اجمالا. بحث دوم دلالته علی وجوب، اون بحث فعلا معنی اجمالی صیغه امر ببینیم چی. ظاهر این است که معنی اجمالی صیغه امر هو طلب الانشائی، اهم از حقیقی و غیر حقیقی، طلب انشائی. بعضی ها میگن انشاء و طلب، اون همین طلب الانشائی او انشاء و طلب. بعضی از بزرگان تعبیر کردن البعث والاغراء معنی صیغه امر بعث اغراء، اونم همین. اینا عبارات و ناشتا والمفهوم والمطلوب واحد، پس اشکالی ما نداریم به دلائلی که میاد، به دلیلی که میاد که معنی صیغه امر اجمالا انشاء طلب، طلب انشائی، بس انشائی، اقراء، اقراء انشائی، انشاء. بیان ذلك، گاهی انسان بلند می شود خودش دنبال مطلوبش راه می افته، طلب فعلی به نفسه، من دو تشنم بلند میشم ظرف آب رو بر میدارم و مینوشم، خودم دنبال آب حرکت میکنم، این طلبه. منظور طلب به نفسی، خودم عملا دنبال چیز میفتم، طلب میکنم. تارتا اینطوره، تارتا طلب تسبیبیه به سبب دیگری، مطلوبم رو میخوام انجام بدم به سبب دیگری. این به سبب دیگری در مقابل اون مباشرت، این تسبیبه، اون فعل مباشری رو، این فعل تسبیبیه. این تسبیب هم خودش دو رقمه، گاهی عملا هم گاهی قولا. عملا دست میذارم پشت سر زید خودش میدم، اشاره میکنم و خودش میدم را بیار. این تسبیبه، عملا بالقول، بل بالعمل، به دفعهی بالید، دفعهی بالید خلی بیدن. گاهی قولن بگم اسخنی اسخنی، این طلب قولیه انشائیه. معانی همش یکیه، ولی صحبت این از صیغه امر رو میخوایم معنی کنیم. ما کار به طلب قولی داریم، طلب عملی که کار نداریم، طلب مباشری کار نداریم، تصمیمی قولی رو کار داریم. یه مطلوبی رو میخواد نه خودش راه بیفته، دیگری رو میخواد دست کنه، اونم نه به فعل بلکه به قول. و اون این است که انشاء میکنی، قول رو میاره انشاء میکنی. حالا صحبت این است که این طلب انشائی دوائی مختلف داشت، ممکن است داشته باشد، همونطور که مرحوم آخوند و دیگران دارن. طلب قولی انشائی لهو دوائم مختلفه. چرا انشاء میکنم؟ قولا انشاء طلب میکنم. دوائی زیاد داره. اول دایی جل واقعا میخوام به آب بیاره، بدائل جد با اینطور. گاهی به دایی تهدیده، انشاء میکنم، میگم اعملوا ما شئتم، هر کاری از دستت ساخته بکن. واقعا منظور این است که جدا ازش میخوام هر کاری دلش میخواد، هر غلطی میخواد بکنه بکنه. نه، میخوام تهدیدش کنم. خیال کردی آزاد هستی؟ خیال کردی من غافلم؟ خیال کردی مجازاتی در پیش نی؟ هر چه از دستت میاد بکن، یعنی به زودی مجازات در انتظار توست. این اعملو ما شئتم با اعملو یا آدا داوود شکرن، هر دوش اعملوه. اون اعملو یا آدا داوود شکرن، اون جده واقعا شکر میخواد اینا انجام بدن آل داوود. اما این اعملو ما شئتم، نه، این تهدیده، تهدیده به انتظار مجازاته. اینجا دایی فرق کرد، و الا اون طلب انشائیه، اینم طلب انشائیه، اون بالقول، اینم بالقول، فرقی نمی کنه. ثالثاً گاهی دایی تعجیز کفران معروفه، و این کنتون فی ریب من ما نزلنا على عبدنا فعتو به صورت مثل امره، سیغه امره، فعتو به صورت مثل. واقعا این طلب جدیه، میخوان برن یه سوره مثل قرآن بیارن جدن. خدا اینو میخواد، یا خدا میخواد عجز اینا رو نمایان کنه. دایی طلب جدی نیست، دایی اظهار عجز طرفه، بدان عاجز کاری ازش ساخته نیست. خدا اینو میخواد. رابعتن الحزل، دستگاه الهی هست. کسی به دیگری شوخی میکنه، میگه بخوام بعد بیام مثلا از فلان اساس اسبابی که در خانه داری من بیام استفاده کنم. میگیم بابا شما مجازی، بیا خون ما را هم بریز، بیا جان ما را هم بگیر، حرفی نداری. خب این شوخی داره میکنه، خون ما را بریز که نمیخواد خون ما را بریزد. اینا یا پدری به فرزندان شوخی میکنه، وردارید این خانه رو بفروشید و چه کار بکنید، در واقع محله انشاءه امره به امره، اما به دایی
هم
حالا میرسیم که اینا چیه، میرسیم میگیم چیه، میرسیم. حالا اجازه بدید من موارد استعمال بگم. پنجم، گاهی به دایی تمنیه. کسی در زمان پیری میگه یا شباب ارجع الی، امر میکنه، یا لیت نمیگه، میگه یا شباب ارجع، ای جوان کجایی، بازگرد. این امر یه تمنیه، ولا حقیقتا که به دایی جد نمیگه که این جوانی برگرده، یقین داره بر نمیگه. صادفتا بدایه ترجیه نه تمنی. بابد فرق تمنی و ترجیه یادتون هست؟ تفاوتش چیه؟ تمنی در محالات ممکن است باشه، ولی ترجیه در ممکنات یه حادثه ایست که ممکنه واقع بشه. از کردم تمنی ممکنه در محادات باشه، ولی ترجی فقط در ممکنات. مثل این است که انسان میگه ای سلامت تن، ای تن درستی برگرد، یا صحت البدن ارجعی برگرد، بیماره در بستر بیماری افتاده، میگه ای سلامت کجایی برگرد. خب این امیدی هست، محالم نیست، سالمم میشه. گاهی تحقیر هفتم، ذوقو ما کنتم تعملو، ذوقو بچشید، تحقیرشون میخواد بکنه، یا توبیخشون، از توبیخ او تحقیر، به داع توبیخ بدای تحقیق. و علاقه رزالک منحصر به اینها نیست. این هفت نمونه دوایی رو ما ذکر کردیم، همه اینها مستعمدون فیه یکیه، دوایی مختلفه. اینکه ایشون گفتن موارد استعمال، موارد استعمال هم نیست، استعمال یکیه نه مختلف. همه انشاء طلب دایی ورای استعمالی. خیلی از مشکلات و اصول رو با تفکیک اراده جدی و اراده استعمالی ما حل میکنیم. ما در لفظ دو دایی داریم، یه دایی استعمال، اراده استعمالی، یه اراده جدی. آنچه مربوط به استعمال لفظ است اون اراده استعمالی، آنچه دایی و باعث و محرک و انگیزه اون میشه اراده جدی. مستعملون فی در همه اینا یکی. اولی استعمال در جد نشده، دومی در تهدید، سومی در تعجیز، چهارمی در چی، همه استعمال در انشا شد. دوایی مختلف، دوایی که جز مستعملان فی نیست. اراده جدی قلب مستعملان فی نداره، او انگیزه همه یه معنی داره. اعمل افعل طلبون انشائی یا انشاء طلب او بعثون انشائی و اقرارون انشائی و این تعبیرات مختلفی که آیون در کلماتشون ذکر کردن همه اینها انشاء طلبی یه من یه مستعمل فیه پس خیال نکنه مستعمل فیه اینا مختلفه دوائی مختلفه فالدوائی مختلفه و این کان المستعمل فیه واحد منتها صحبت این است اطلاق صیغه امر منصرف به کدام یک از این دوایی می شود بله منصرف به کدام می شه به همون طلب جدی یعنی وقتی بگه افعل جدیه ما شوخی نداشتیم تعجیز نداشتیم تهدید نداشتیم توبیق نداشتیم افعل منفرد میشه به طلب جدی بول القرینه پس مستعمل فی عوض نشد همه در یه معنی استعمال شده همه طلب انشائیه هیچ کدامش در طلب حقیقی و در طلب نمیدونم تعجیزی و اینا استعمال نشده مستعمل فی یکی اون دوایی پشت سر استعماله دوایی مختلفه اما اندل اطلاق ینصرف به کدام داری؟ فداء جد و طلب حقیقی یعنی طلب حقیقی انگیزه برای طلب انشائی شده وقت میگم اسکنی و اسکنی دیگه هیچ کدامش در طلب حقیقی و در طلب نمیدونم تعجیزی اینا استعمال نشده مستعمل فی یکی اون دوایی پشت سر استعماله دوایی مختلفه اما اندل اطلاق ینصرف به کدام داری؟ فداء جد و طلب حقیقی یعنی طلب حقیقی انگیزه برای طلب انشائی شده وقت میگم اسکنی و اسکنی دیگه آقا شوخی میکنیم ما شوخی نداریم اسکنی مسخره میکنیم مسخره نداریم تعجیز تعجیز نداریم اسکنی اسکنی پس بدا طلب حقیقیست الا ان تقوم قرینتون علا خلافه خب تا به اینجا همش ادعا داشتیم دلیل اونم بگیم دیگه ادعا کردیم که موضوع له از طلب انشایی و طلب انشایی دوایی مختلفه دار و اینها جزء مستعملان فیه نیست شاهد برای این مسئله چیه؟ دلیل این حرفا چیه که اول تا به حال گفت؟ دلیل این است که ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم هیچ کدام از اینها رو مجاز نمیبینیم یعنی اعملوا ما شئتم مجاز نیست فأتوا به صورت من مثله مجاز نیست ذوق و ما کنتم تعملون مجاز نیست همه این آقایی بود انصراف چرا این فرمایش فرمودی؟ انصراف دلیل بر حقیقت بودنه به دلیل اصلا کلمه انصراف جایی کار می رود که تمام اینها مصداق موضوع له باشه منتها این مصداق منصرف الیه نه این مصداق کلمه انصراف رو فقط در جایی به کار میبرن که همش مصداق موضوع لره حالا اجازه من تکمیل کنم تا این سوال شما هم حل بشه ما میدیم همه این موارد استعمال حقیقت آیا اینا همش حقیقته یعنی از قبیل مشترک لفظیه بله یعنی وضع لسبعت معان لعشرت معانین. آیا این ده معنی مستقل جدای از هم داره؟ یه موضوع له عبارت از طلب حقیقی، یه موضوع له طلب تعجیزی، یکی طلب تحدیدی. این گونه هیچ کس نمیتونه ادعای اشتراک لفظی بکنه، این خلاف وجدانه، خلاف تبادله. از همه اینا ما یه معنی میفهمیم. پس لابد یه قدر جامعه داره. خوب دقت کردید مسیر استدلال از کجا آمدیم؟ قدر جامعه چیه؟ از طلب الانشایی. دوباره مسیر استدلال بر میگردم. لا شک که این معانی اراده میشه و لا شک که ما احساس مجازیت در هر کدام از اینها به وجدان نمی کنیم. پس سر دوراهی هستیم، یا باید مشترک لفظی بین این معانی باشه یا مشترک معنوی. مشترک لفظی که معانی متباینه متخالفه، این هم خلاف وجدان که اعمدو ما شئتم با اعمدو یا آل داوود دو معنی میفهمیم، دو معنی مشترک لفظی، مثل عین جاریه و عین مثلا باکیه. نه، به وجدان دو معنی، همش یه معنی میفهمیم. اون یه معنی یعنی قدر جامعه مشترک معنوی چیه؟ از طلب انشاء دی. نتیجه این شد ما موضوع له صیغه هم را طلب انشائی میدانیم و این تفاوت ها را در ناحیه دوائی میدانیم و قدر جامعه بین همه اینها همون انشاء و طلب است که اراده استعمالی را تشکیل می دهد و به دنبال اراده استعمالی اون جد است، حل است، تحلیل است، اون در مرحله دواییه. اینا را همه قبول کردیم و قبول کردیم در انصراف از تمام این دوایی منصرف به چی هست؟ به همون جد و طلب حقیقی. خب این مسئله دقت کنید، در کلمات قبل از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ احتمالاً حل نشده بود، یعنی تفکیک بین اراده جدی و اراده استعمالی، و خیلی از مسائل مشکل میشد. خواهیم رسید انشاءالله باب عام و خاص، مطلق و مقید، جاهای دیگه. اگر این دو تا را از هم جدا نکنیم به مشکلات میخوریم. و خب در پناه زحمات این بزرگان، حقیقت که ما در استعمال دو رقم اراده داریم، اراده جد، اراده استعمالی، و اینا از هم جدا هست که الان توانستیم به برکت آن معانی مختلف امر را حل کنیم و اشتراک لفظی پیدا نشه، حقیقت و مجاز پیدا نشه. این یه نکته هست که انشاءالله باید همیشه مورد توجه باشه در مباحث مختلف. من وارد بحث دوم میخواستم بشم، دیگه نمیشم چون وقت گذشته. انشاءالله سر وقت روز شنبه بحث دوم رو مطرح خواهیم کرد.